اون امروز روزی بود که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به دانشگاه الزهرا رفت، اونجا صحبت کرد و در صحبت های خودش مطالبی رو گفت که نشون میداد که به هر حال حاکمیت نوع نگاهش به مسئله اعتراض ها همچنان بر اون نگاهی تاکید داره که آیت الله خامنه ای در صحبت های خودش به اون اشاره کرده بود. آقای رئیسی در صحبت های خودش گفت دانشجویان و اساتید اجازه تحقق به گفته ایشون خیال های باطل دشمن رو در محیط دانشگاه نخواهند داد. این نکته ای بود که ایشون بهش اشاره کرده بود. من فکر میکنم که به دانشگاه ها بریم با تو نسرین، یک نگاهی بکنیم به دانشگاه الزهرا، چون در همون جایی که آقای رئیسی امروز صحبت میکرد دانشجویان دانشگاه الزهرا، حالا بگذاریم از نوع حرکت و اون اقدامی که انجام دادن که خب قابل توصیف در محیط رسانه نیست، اما اعتراض کردن به حضور آقای رئیس.
البته ما همین الان میتونیم صدای دانشجویان دانشگاه الزهرا رو هم پخش بکنیم.
بله، شعارها رو شنیدیم. این نکته رو هم الان این چند روزه که داریم پوشش ویژه خبری رو داریم، بسیاری از جامعه شناسان بهش اشاره کردن، حتی من دیدم بعضی از هنرمندان اشاره کردن که چگونه شعارهای جامعه هم تغییر کرده. اگر برگردیم به 88 شعارها شکل دیگه ای داشت و الان شعارها از سنخ و از نوع دیگه ای هستن. باز برمیگردیم به نسرین، بقیه دانشگاه ها رو هم یک مرور خیلی کوتاهی بکنیم و بعد از اون با شما ادامه میدیم. نگاه تحلیلی حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی دانشگاه در تهران رو خواهیم داشت به این اعتراض ها و همچنین نگاه همن سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو در لندن. اما نسرین باز برگردیم.
بله، اساسا محمد اعتراضات امروز از دانشگاه ها شروع شد. از اول صبح امروز دانشجویان دانشگاه های مختلف تجمع های اعتراضی برگزار کردن. قرار بود که تجمع اعتراضی در داخل دانشگاه صنعتی شریف برگزار بشه، ولی به دلیل تغییر تحریریه پایگاه اینترنتی دانشگاه شریف از سوی نیروهای امنیتی، تجمعی که در واقع اساتید دانشگاه گذاشته بودن برای حمایت از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، اون لغو شد و به روز دیگری موکول شد. اما طبق خواسته‌ای که یعنی طبق قراری که گذاشتن، دانشگاه صنعتی شریف قراره که کلاس‌هاش رو این هفته به صورت مجازی برگزار بکنه و در اصلی همه دانشگاه ها بسته است و فقط یک در بازه. با این حال جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مقابل در دانشگاه که بسته بود امروز به رویشون و همچنین در نزدیکی خوابگاه مصلی نژاد تجمع کردند که نیروهای امنیتی به سمت اونا گاز اشک‌آور زدن و شلیک کردند، ولی خب قسمتی از دانشجویان تونستن ماموران امنیتی رو از جایی که بودن فراری بدن. صدای اونا رو بشنویم.
دمتو شریفی، مامورا همه فرار کردن، خیابون دست ماست، بیان کف خیابون کارشون رو یه سره کنیم، مردم بیان بیرون، مگه وقتیاری هم بیان بیرون مردم.
صدای دانشگاه شریف رو شنیدیم. خیلی نکته‌ای در این نهفته از روزنامه دولتی ایران که روزنامه دولت هستش امروز تیت زده بود که شریف با شرافت باقی میمونه، به نقل از ابراهیم رئیسی، و بررسی کرده بود آنچه که ابعاد حوادث شریف رو نامیده از سوی ابراهیم رئیسی. و امروز خب اتفاقات دیگری رقم خورد در برابر دانشگاه صنعتی شریف، و البته فقط دانشگاه صنعتی شریف نبود نسرین، دانشگاه‌های دیگه هم امروز دستخوش به هر حال اعتراض‌هایی بود.
بله، همطور که گفتی خب دانشگاه الزهرا هم بود، دانشجویان دانشگاه تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردن و شعار دادن ما تماشاگر نمی‌خوایم، به ما ملحق بشین. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هم دانشجویان بیرون اومدن، گفتن دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد و شعار آزادی سر دادن. و دانشگاه آزاد واحد سوهانک تهران هم تجمع اعتراضی برگزار کردن. دانشگاه تهران دانشگاه فنی شعار دادن دانشجوی دروغگو کارت دانشجویی که البته این رو به در واقع ماموران امنیتی بود. صدای دانشجویان دانشگاه فنی رو بشنویم. بله، دانشجویان دیگری هم بودن از جمله دانشگاه آزاد اصفهان واحد خراسان. صدای اونا رو بشنویم. در دانشگاه کرج واحد گوهردشت از صبح امروز دانشجویان دختر و پسر به خیابون‌ها ریختند، مردم به اونها ملحق شدند و صدای دانشجوها رو بشنویم، دانشجویان دانشگاه کرج واحد گوهردشت رو.
شنبه 16 مهر 1401 گوهردشت کرج، شعار دارن میدن، ماموران اومدن، مردم هم با ماشین خیابونا رو بستن.
از دانشگاه ها شنیدیم و اعتراض ها، در حالی که اعتراض ها گسترش پیدا کرده و ساعت 6:21 در ایران رو داریم پشت سر میگذاریم، گزارش هایی هم از تهران میرسه که ارتباطات مخابراتی بین افراد هم در تهران مختل شده و دستخوش اختلال قرار گرفته. در این شرایط سعی میکنیم که حالا اطلاعات بیشتر رو در بخش های بعدی و یا در همین پوشش ویژه خبری که با شما همراه هستیم در این نوبت کاری در اختیارتون قرار بدیم. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و ادامه میدیم.
شجریان و سیاست، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد.
سلامت را نمیخواهم پاسخ
قتل دوستی ها رو نمیدیدون،
سرها در گریبان است.
ما به کسی نمیخوایم دهنکجه بکنیم، به کسی هم کاری نداریم.
سرها در گریبان
است. اون روزا روزایی بود که همه انقلابی شده بودن.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت،
اینو در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه موسیقی من کرد.
یعنی هر کاری بکنی یک انگ سیاسی بهش میزن، هر کاری بکنی.
جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظرها به اون جلب بشه. آدم ها که هیچی سرشون نمیشه، کم دو پرت و پلارژه موسیقی گفتن محبوبیت اینم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش نمی کنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟
اینجا در رادیو فردا،
در شرایطی که ما شاهد این هستیم که اعتراضات سراسری در ایران در آستانه چهارمین هفته خودش همچنان ادامه داره، روزنامه همشهری چاپ تهران در عنوان اصلی خودش اشاره میکنه به آنچه که این روزنامه اغتشاش در رسانه عنوان میکنه و آرامش در خیابان، و متهم میکنه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رسانه های معاند نام میبرند به پراکندن دروغ و شایعات در شبکه های اجتماعی و آتش سازی برای آنچه که این روزنامه اغتشاشات اخیر نامیده. به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران تا نگاهی کنیم به آنچه که این روزها شاهد هستیم. آقای قادری بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا بپرسم که ما الان شاهد دست کم میتونیم بگیم که 23 روز اعتراضی هستیم که همچنان ادامه داره، اما خب برخی در ادبیات خودشون اسامی مختلفی روش میگذارن، عده‌ای میگن خیزش برخی بر سر همون اعتراض باقی میمونن و برخی یک گام فراتر میرن و اون رو در قالب یک جنبش ارزیابی میکنن. واقعا از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم علم سیاست، این اتفاقی رو که اخیراً شاهدش هستیم با نظایر خودش در گذشته چه تفاوتی رو داره و در کدوم قالب میتونیم بهش نگاه کنیم، واقعا به اونجایی رسیده که بشه نام اون رو یک جنبش گذاشت؟
ببینید اگه بخوام پاسخ بدم باید دو تا پاسخ برای این حرف بدم. یه پاسخ هم اینه که معمولا برای نامگذاری باید یه مقدار زمان بگذره تا بعد وضعیت روشن بشه چه اتفاقی در اساس افتاده. یه جمله مارکس داره، یه دیگران دارن در این رابطه، میگن شما وقتی که میمون رو ببینید نمیتونید از اون بفهمید که قراره این تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا کنه به انسان. وقتی انسان رو ببینید میتونه برگردید بگید مثلا حلقه قبلی اون چطور بوده. راجع به اتفاقاتی هم که چه در ایران چه در جای دیگه میفته باید صبر کرد و بعدها راجع بهش اسکوزاری کرد. با این حال من این خطر رو میکنم که بین تعاویلی که جنوالی به کار بردید، من فهم میکنم جنبش خیلی مناسب تره به خاطر گستردگی آدمایی که در شرکت دارن، عمق و بودی که شعارها برای خودشون پیدا کردن و در واقع گستره‌ای که تمام ایران رو به یک معنا در بر گرفته. یعنی تو نیست که یه خیزش یه روزه دو روزه باشه یا مثلا این نارامی باشه و بحثایی. من هم فکر میکنم که جنبش براش اصلاح مناسب تریه، ولی هر گونه تغییر و تحولی رو باید بعدها درباره این نامگذاری روش تحمل کرد و به کار بود.
آقای قادری، الان در بخشی از حاکمیت با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که خب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری کمتری رو نشون دادن، اما همچنان مثلا نگاه میکنیم میبینیم از اصلاح صحبت میکنن و اینکه اجازه اصلاح داده شده بنا به گفته آقای رئیسی که گفتن آقای خامنه‌ای موافقت کردن با اصلاح سیاست‌های کلی نظام، یا صحبت از این میشه که گام اول عبور از بحران چه میتونه باشه و مسئله میره به سمت مشکلات معیشتی. از جمله اقتصاددانها نامه‌ای رو نوشتن و اونها عنوان میکنن که تحلیل آماری شرایط این رو نشون میده. اما آیا باید واقعا آنچه که امروز داریم میبینیم در این گستره اعتراضها رو در این مسائل خلاصش کرد و واقعا با اصلاح و حالا چند تا سیاست کلی جابجا بشه میشه شرایط رو برگردوند، یعنی ساعت رو برگردوند به قبل از 25 شهریور 1401؟
ببینید من راجع به اینکه تا چه حد اصلا یک امری مقوله به نام سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران موضوعیت داره دو نکته رو مایلم برجسته بکنم. یه نکتهش هم نظری است، هم کاملا تجارب و شواهد بیرونی نشون میده. شما وقتی یک نظامی رو به عنوان نظام ولایت بپذیرید و این از یک نظام ولایت گونه بخواد صحبت بکنید، این معناش اینه که سیاست ورزی در پایین ترین و نازل ترین نقطه ممکنه خودش قرار میگیره. یعنی ولایت میخواد ولی باشه و دیگران قرارن صغیر باشن، قرارن اطاعت بکنن، قرارن بهشون رهنمود داده بشه. این اصلا جایی رو برای سیاست ورزی نمیذاره به جهت نظری و هم در عملی. نکته دوم که بیشتر شواهد تاریخی و این روزه ما معید اونه و حاکی از اون هستش که در ایران سیاست ورزی سالهاست به محاق خودش افتاده و حالا هر بار که در واقع نارامی، جنبش و هر اصطلاحی که حضرات به کار میبرن صورت میگیره، معمولا چند واکنش خیلی مرسوم دارن که این چند واکنش کاملا نشون میده که طراحان اون یا کسانی که کار میرن از روی عادت دارن یک کاری رو انجام میدن. یکی اینکه خب نهادهای امنیتیشون، سرکوبشون، مانند لباس شخصی ها، بسیج، حالا این روزا به شکل گسترده نیروهای انتظامی رو میفرستن برای سرکوب. دومی که تعدادی را هم که بیشتر مثلا حالا آدمایی هستن در رابطه با رسانه یا فکر میکنن فعالیت های سیاسی دارن دستگیر میکنن، میشه گام دوم. گام سومشون این که بعد از یه مدت ایبادی عده رو بسیج بکنن، به خیابون بیارن یا در یک میدان متمرکز بکنن به عنوان محکوم کردن اختشاش ها. گام چهارمشون اینه که صدا و سیما که کاملا نقش ویرانگری رو بر عهده گرفته، واسه در واقع برنامه هایی رو تولید بکنه که بیشتر باعث عصبیت مردم بشه و بالای تصویرش هم پرچمی از ایران رو به اعتزاز در بیاره که بشه این وضعیتی که هست. یعنی این هیچ کنومشون نشانگر سیاست ورزی در ایران نیست، نشانگره که یک سری چیزهای یاد گرفتن یا به شکل کلیشه بلد هستن و هر بار اتفاق میفته میان همین کار انجام میدن. برای همین اگه بخوام این دوتا رو کنار هم بذارم، امکان اصلاحات در داخل جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کنونی، اگر نمیخوام بگم کاملا صفر هست، میخوام بگم اینقدر در نقطه ضعیفی قرار داره که من حتی قبلش امیدی ندارم که اصلاحاتی بخواد صورت بگیره. ببینید این اصلاحات کاملا منافع خود حضرات حکمرانان رو به خطر میاندازه. یعنی الان شرایطی که وجود داره اینی که منافع ملی برای حکمرانان ما خیلی اهمیت نداره، بلکه بقای خودشون اهمیت داره و بقای خودشون در یک نقطه قرار گرفتن که نمیتونن این اصلاحات رادیکال رو پیش ببرن. ببینید همین الان شما نگاه بکنید رسانه‌های دولتی یا این ببیشه صدا و سیما که من تعبیری که میخوام به کار ببرم واقعا ناسزا نیست، بلکه توصیف این واقعیته که صدای دروغ، سیما سیمای فریب. به اینها همه میگن اختشاشگر. یعنی این شجاعت و شجاعت نیست که بتونن یه گروه های رو در داخل حاکمیت باشن با مردم با گروه های مختلف گفتگو بکنن. من 98 هم اتفاق افتاد، گفتم برید مردم بپرسید، 96 هم گفتم برید چند جا صحبت داشتم، گفتم سیاست ورزی فرق میکنه با صحنه جنگ. سیاست ورزی یعنی میلیون ها آدم درگیر معاش هستن، زندگیشون هستن، آزادیشون هستن، جنسیتشون هستن و اینا امکانش نیست. این خود آقای رئیسی که میگه این دستور داده شده، خود ایشون بودنش در واقع خلاف مصلحت و خلاف اصلاحه. اینا اگر در واقع میخوان اصلاح بکنن، من پیشنهادم اینه در داخل حاکمیت یک انتخابات پیشرسی رو صورت بدن و اجازه بدن، نمیگم اینا اون کسایی که به نظرشون، ولی اجازه بدن داخل خود حاکمیت باز آدم های روشن‌تر، کسانی که توانمندتر هستن، اونا بیان از نو بشن رئیس جمهور، مجلس منحل بکنن. تو اینا جدای این که مردم رو عصبی بکنن، ناراحت بکنن، کینه دارشون بکنن، هیچ نقشی رو نمیتونن عهده دار بشن.
آقای من شخصا قادری، اجازه میدید برگردیم به صحنه خیابان و یک مسئله که الان خیلی ها روش تاکید میکنن، بعضی ها این رو به عنوان نقطه قوت این اعتراض های اخیر میگیرن، بعضی ها میگن این نقطه ضعفشه و این باعث میشه حتی مثلا قدرت های خارجی که الان موضع گیری کردن در برابر مسئله که در ایران داره رخ میده، اونها هم دچار سردرگمی بشن. مسئله غیر متمرکز بودن این اعتراض هاست و اینکه در اعتراضی که غیر متمرکزه به معنای واقعی شاید یک رهبری واحد هم وجود نداشته باشه، ضمن اینکه الان شرایطی هم که ما میبینیم در بین خود اپوزیسیون خارجی، تشتتی که وجود داره، منجر میشه که اصلا مشخص نباشه واقعا کدوم رهبری و چه کسی رهبره و چه کسی میتونه و قدرت این رو داره. ضمن اینکه یه مسئله دیگه هم هست، آیا ما همچنان باید به شکل کلاسیک نگاه کنیم به امر تغییر و تحول در ایران؟ یعنی همچنان فکر کنیم که یک رهبری کاریزماتیکی باید وجود داشته باشه و قول محور اون این اتفاق جریان پیدا کنه؟ اینها مسائلیه که شاید بد نباشه اگر که شما در موردش برامون بگید.
ببینید یه گذار تاریخی رو بقیه من جامعه ایران صورت داده. گذار تاریخی هم بدین معناست وقتی بخوایم مقایسه بکنیم مثلا با انقلاب 57 و روزهای قبل از 22 بهمن، در اون دوران ما جامعه‌مون خیلی تک صدا بود، یا حداقل میخوام بگم صداهای خیلی محدود و محدودی بود. یعنی به خاطر شرایط اجتماعیمون، موقعیت مندی تاریخمون، نوعی مواجهه‌مون با مدرنیته، هنوز گذاری رو به اون معنا شکل نداده بودیم. به تعبیر علمی یا چیزی که مثلا بعضا به کار میارم، خود منم استفاده میکنم، دالای محدودی بودن. ولی هر چیز که از 57 به این طرف می‌رویم در واقع چند صدایی تر جامعه داره میشه. یعنی دیگه شما انتظار این که یک صدای واحد بیاد، یک صدای متمرکز بیاد بخواد حرف بزنه، این امکان پذیر نیست. و اتفاقا یکی از مشکلات بسیار جدی و از نظر من در واقع کشنده برای ولایت اینه که میخواد تک صدایی باشه. تک صدایی در جامعه که دیگه آمادگی نداره و پذیرش نده، این خیلی در واقع خطرناکه. حالا از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که چند صدای جامعه هست، این گذار ما رو نشون میده. من فکر میکنم بیش از این که دنبال صدای واحدی برای رهبری این جنبش و هر چیزی که اسمشو بخوام بذاریم باشین، باید یک ایده هایی وجود داشته باشه. ایده برتر و ایده اول اینه که ایران مال همه ایرانیانه و هر کسی میخواد در آینده ایران نقش داشته باشه، سهم داشته باشه، باید بپذیره ایران مال همه است. یعنی هم از حزب‌الله، هم از جمهوری خواه، هم از سلطنت طلب، هر کسی بتونه در ایران یه افقی رو داشته باشه، البته طی زمانی که پیدا میکنه.
شما چون این چیزی رو میبینید در ناصیه واقعا آنچه که داره اتفاق میفته، با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارن الان شرایطی که داره پیش میره و با خشونت ورزی بیش از اندازه‌ای که ما شاهد هستیم، یعنی خشونت‌های سیاسی دولتی، شرایط دو قطبی شده و این امکان که واقعا یک گفتگوی همه جانبه شکل بگیره و همه به بر سر اینکه ایران برای همه ایرانیان متفق القول باشن، شاید چون این چیزی یه مقداری دور از ذهن باشه.
ببینید دور از ذهن هست ولی نشدنی نیست. الان حاکمیت سال هاست دوست داره که گروه های در واقع مخالف کاملا در ستیز با همدیگر قرار بگیرن. یعنی هر کسی حرف خودشو بزنه با همدیگر ستیز بکنن، همدیگر رو محکوم بکنن، مخدوش بکنن، و این خیلی خطرناکه. برای خود حاکمیت هم خطرناکه. یعنی درسته بین اونها اختشاش به وجود میاره، ولی آینده خودش هم کاملا زیرا به خودشو میزنه. گفتم سیاست ورزی چون نیست به سرکوب روی میاره، ولی اتفاقات مثبتی در حال افتادنه. یعنی این جنبشی که الان هست یه مقدار دیگه از حالت تک صدایی و داله محدود بیرون اومده و وقتی که ادامه پیدا بکنه خانقا صداهای خودش و شعارهای خودش هم پیدا میکنه. همین شعاری که در رابطه با مهسا داده شد در کردستان، زن زندگی آزادی، یا برخی شعارهای دیگه ای که من شنیدم، اینا شعارهای کاملا خوبی هستن. یعنی اینا میتونن نوعی وحدت ایجاد بکنن. یه اتفاق مهمی توی این جنبش صورت گرفته تا جایی که من میتونم رصد بکنم، اینه که به جایی که سیاست مداران حرفه‌ای فعال باشن، که گفتن چون سیاست ورزی در ایران با امر ولایت کاملا منهدم شده، الان گروه های دیگه اومدن و اینو عهده‌دار میشن که اونا آمادگی این پذیرش رو دارن. برخی از ورزشکارا، برخی از هنرمندان، برخی از نویسندگان، به ویژه در واقع حالا اون چیزی که بهش میگن دهه 80 ها، یعنی دقیقا کسانی که از زمان دولت آقای احمدی نژاد عملا به دنیا اومدن یا در شرف به دنیا اومدن بود، یعنی همون زمانی که اینا سعی کردن تغییر نفس بدن، تغییر سیاست بدن و مهار بکنن، جامعه رو نسلی پا به عرصه حیات گذاشت که کاملا با اینا مخالفه. این نسل حتی به سیاست هم خیلی علاقه نداره. یعنی بقید من نیست مثلا شعارهای 78 رو بده، 76 رو بده، زمان آقای خاتمی رو بده.
خیلی دنبال زندگی خودشه دیگه، میخواد زندگی کنه،
زندگی میخواد. همین شعاری که زن زندگی آزادی برای اینا مهمه، و این نفت در واقع میادش نوع اعتراض جدی داره، بنیادی داره، اصلا نوع قلیان داره، و حکومت نشون داده هیچ گونه آمادگی برای فهم این نوع نسل نداره، برخورد با این نسل نداره. فقط اومده نیروهای پلیس خودشو، نیروهای بسیج خودشو مسلح کرده، رنگارنگ کرده، و این بعضی موقع در واقع خود جوانا رو به مبارزه دعوت میکنه، اونا رو تحریک میکنه. خب جامعه که احساس بکنه آینده کاری نداره، آزادی اجتماعی نداره، یک محیط زیست ویرانی داره، هر روز صبح فقط داره آخون داره میبینه، خیلی چیز خاصی است. یعنی اینا معلومه که اونایی که میتونن میرن، اونایی که نه در ایران شروع میکنن به فعالیت، و خود اینا گروه بندی های خودشون رو شکل میدن. یعنی گروه های کوچیک در خیابان ها، در محله، در شهرستان ها، و این یک اتفاقی است که شاید یک جهات به اصطلاح مشکل زا باشه، ولی طرف دیگه کاملا میتونه که نشانه از جنبش به معنای روزش باشه.
ولی یه سوالی هم هست آقای دکتر برای من پیش میاد، چون شما جنبش رو چند بار استفاده کردید و گفتید که شاید بهترین تعریف باشه برای آنچه که امروز داریم بر مورد اعتراض ها در ایران میبینیم، این که ما الان شاهد این هستیم که به خاطر شرایط خاصی که ایران داشته نهادسازی اجتماعی شکل نگرفته و نهادهای اجتماعی غایب هستند، آیا جنبشی میتونه بدون نهادهای اجتماعی و داشتن اونها صرفا با تکیه بر دارایی انسانی پیش ببره اهدافش رو، یا نیاز داره که این نهادها رو هم بسازه؟ و آیا واقعا مثلا نیروهایی که در بیرون از ایران هستن فعالیت سیاسی میکنن اونها قادر هستن چون این نهادسازی هایی رو انجام بدن به عنوان حالا بکاپ بگیم یا پشتیبان آنچه که در مورد اعتراض ها در داخل ایران رخ میده؟
ببینید، من نیروهای خارج از کشور رو در مجموع خیلی موفق نمیبینم، حالا یکایکم نمیخوام صحبت بکنم، خیلی موفق نمیبینم، هرچند که واقعا من خبرهای اونا رو کم میبینم و میشنوم، چون اصولا من نه موبایل دارم نه چیزی بر رسانه ارتباط اینطوری ندارم ببینم، ولی همونایی که میشنوم بر نظر من خیلی چنگی به دل در کلیتش نمیزنم. ولی وقتی بخوام نگاه بکنیم، در ابتدای گفتگومون من توضیح دادم که ولایت یعنی اینکه هیچ گونه سیاست ورزی رو اجازه نده، یعنی هیچ گونه نهادی رو اجازه نده. فرض زمان آقای احمدی نژاد سعی کردن نهادهای دولتی رو شکل بدن که این نهادهای دولتی هم که همه رو سازماندهی بکنن، بسیج بکنن، تاکسی دارا گرفته تا از جای دیگر رو بگیرن، اینا هم در واقع پوک و پوسیده هستن، چون فاقد اون شور و اون پویایی و اون فعالیتی که باید باشن هستن. من وقتی نگاه بکنم الان به یک معنی نهاد نیست، ولی هیچ اینم من مشکلی در واقع نه سخت میبینم، خیلی سخت میبینم، ولی مشکلی نمیبینم که نهاد از دل جنبش در بیاد. یعنی همون که گفتم، همین که جوانا بتونن احساس بکنن فارغ از جنسیت، فارغ از مذهب، فارغ از هر چیزی، کرد هستن، ترک هستن، فارس هستن، میتونن همین که بگن زن زندگی آزادی به شعارهای مانند این بده، این خودش یعنی نهاد. یعنی نهاد مفهومه در اینجا، لازم نیست نهاد تشکیلات و سازمان دهی بیرونی باشه، چون همی که گرد چند مفهوم متمرکز بشید، یعنی یک نهادهای مفهومی درست کردید که استحکامش بیش از نهادهای سازمانی است. یعنی در ایران بقیده من دنبال نهاد سازمانی فعلا نباید بود، دنبال نهادهای مفهومی باید باشیم که اون در حال شکل گرفتنه.
و فکر میکنید که با شرایطی که شاهدش هستیم، حالا فضایی که خودتونم توصیف کردید، آیا این اعتراض‌ها تداومش میتونه تغییراتی رو با خودش به همراه بیاره؟ یعنی یک گام لااقل حاکمیت رو قانع کنه که به عقب برداره، یا امتیازهایی بده، یا شرایط دیگه ای رو رقم بزنه، یا اینکه به هر حال در طول مسیری که طی میکنه، اگر برگردیم حتی قیاس کنیم با انقلاب اسلامی بهمن 57، باعث فرسودگی نظام حاکم میشه و شرایط به شکل دیگه‌ای رقم خواهد خورد؟
ببینید، یه چیزی مسلمه، یعنی هر اتفاقی بیفته، هر وضعیت اینجا مشرشته باشه، وضعیت به قبل بر نمیگرده. یعنی امکان اینه که برگردن اون حالت اطاعت، اون حالت خمودگی در جامعه بوده باشه نیست. ببینید، حکومت الان زور داره، اقتدار نداره، یعنی جامعه اصلا اداره نمیشه، چون یه بار شما هستش که زور دارید، یعنی میتونید صبح باشه وزیر با استفاده نیروهای امنیتی نظامی بره تو وزارت خونه، یه بار هستش که میتونن سیاست ورزی بکنن و جامعه رو اداره بکنن. وقتی شما میلیون ها آدم به یک معنا ناراضی دارید، حالا ناراضی رادیکال گرفته تو ناراضی ملایم، جامعه قابل اداره کردن نیست. یعنی این اتفاق الان در جامعه ما افتاده و این چیزیست که خیلی مهم هست و باید به اون نگاه کرد. اگه از این زاویه بخوام نگاه بکنیم، این قابل برگشت به قبل نیست. ولی این که بخواد حاکمیت قانع بشه، من در دل حاکمیت، یعنی اون هسته سخت حاکمیت فعلی، قانع شدن نمیبینم. الزام رو میبینم، اجبار رو میبینم، ولی اگه در اونها هم شکاف های ایجاد بشه، کسایی برن، کسایی بیان، اتفاقاتی صورت بگیره، اون موقع ممکنه که در واقع کسایی که الان در حاشیه هستن اونا بتونن نقش یعنی خودشون رو بپذیرن که اونا میتونن یه مقدار قانع بشن. ولی حاکمیتی که الان با این قوه‌ای که من میبینم در قضاییه، این مجلسی که من میبینم و این دولتی که من میبینم، هیچ اهل در واقع این نوع تأمل و قانع شدن نیستن. یعنی این اصلا اومدن که یعنی این حاکمیت یه دست بکنن که قانع نشن. اگه میخواستن قانع بشن که همون یک سال اندی پیش اون گام خیلی مرگبار برای حاکمیت بر نمیداشتن، یعنی این نوع انتخابات رو سازماندهی نمیکردن. حتی کسایی رو مثل آقای لاریجانی اینا رو از جرگه خودشون به دور نمینداختن، اذه میدادن که اونا میامدن حفاظی میشدن، ضربگیر میشدن یا اصلاح طلبا. اصلا اومدن که قانع نشن، اومدن قانع بکنن که بگن ما یه دستیم و نیروهای خودشون در واقع خود تجهیز کردن. این همین اتفاقی است که افتاده، یعنی گستردگی خشونت که ابتدا از سوی حاکمیته و چه بسا در دل در واقع نیروهای مخالف هم بازتابای خودشو داشته باشه.
آخرین سوالمو بپرسم، شما این خشونتی که الان ازش صحبت کردید که به ویژه از سمت نیروهای دولتی شاهدش هستیم، میتونه آسیبزا میدونید یا میتونه در جایی باعث تحول بشه، باعث گشایش بشه، یا اصلا بازی رو تغییر بده؟
ببینید شما وقتی که یعنی همین آقایون، منم سنم ایزه میده که زمان شاه رو، من 21 سال بودم انقلاب شد، زمان شاه رو در واقع دیده باشم. اون موقع 15 خرداد اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه، 16 آذر اتفاق افتاد شد بر خوش تاریخچه. حقیقتی دیگه ما هرچی داریم جلوتر میاریم، 15 خرداد ها و 16 آذر های خیلی متعددی رو شاهدشیم. این نشون میده که جامعه کاملا ناآرامه، جامعه در واقع ملتهبه، جامعه کاملا عصبانی هستش. الان شعارها رو شما ببینید، حالا من از زن زندگی آزادی میگه، ولی خیلی جا کاملا ناسزا میگن،
کاملا رادیکاله.
یه دلیلش اینه که خود حاکمیت سالها بین اون ناسزا گفت، یعنی در واقع این اتفاقی که افتاده در اینجا این وضعیت صورت گرفته. بدین معنای بخوام نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به این شرایطی که بخوام نگاه بکنیم، خب من احساسم بر اینه که میگم به ویژه با این نسل جدیدی که شکل گرفته، باید همین وضعیتی که ما ببینیم شاهدش باشیم. یعنی این مهم نیست که الان این جنبش مثلا آرومتر بشه یا آرومتر نشه، مهم اینه که داره اون نهاد مفهومی شکل بگیره و از این طرف هم نشون داده بشه که حاکمیت قادر به اداره کشور نیست. سال 57 شما یک رهبری واحدی پیدا شد، ولی الان دیگه چون گذار تاریخ اون صورت گرفته، نباید انتظار رهبری واحد داشت. باید در بهترین حالت اگر کسانی که نیروی سیاسی هستن باید بتونن یک ائتلافی رو شکل بدن پیرامون ایران واحد، ایران در واقع مال همه، بتونن این کار انجام بدن. حاکمیت من خیلی بعید میدونم که قادر باشه انعطاف لازم خرج بده، ولی الزام عقبش میشونه.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران با ما همراه بودند و نگاهی کردیم به آنچه که در ارتباط با اعتراض‌ها شاهدش هستیم. این اعتراض‌ها وارد چهارمین هفته خودش شده، تحقیقاً میشه گفت که 23 روز از این اعتراض‌ها میگذره و امروز تهران و تعداد دیگری از شهرها شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بودند که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی موجود هست. اما همین بحث رو اجازه بدید پی بگیریم با همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم که خب ما امروز شاهد این بودیم که در تعدادی از شهرهای کردنشین هم اعتصاب صورت گرفت، هم اعتراض در دانشگاه، و برخلاف آنچه که رسانه‌های داخلی به ویژه روزنامه‌های امروز چاپ پایتخت رو که ورق بزنیم نگاه می‌کنیم و میگن که ماجرا تموم شده، یا مثلا روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران میگه که پلیس تبرئه شد و برای همه چیز تموم شده، اما ماجرا به این سادگی گویا به پایان نرسیده و نخواهد رسید. به نظر شما شرایط رو به چه سمتی حاکمیت داره میبره و معترضان در کجا ایستادن؟
منم خدمت شما و مخاطبینتون، مخاطبین رادیو فردا سلام عرض میکنم. بله، همینجوری که اشاره کردید، کردستان امروز هم واقعا سر پا بود، یک پارچه اعتراض بود و الان دیگه کردستان رو حتی اگه با خود کردستان هم مقایسه کنیم با گذشتهش، امروز یک رکوردی بود. من در خاطرم نیست هیچ وقت سه هفته پشت سر هم سه اعتصاب بوده باشه و در تمامی حد فاصله این روزها، این 23 روزی که شما اشاره کردید، مثلا شهر سنندج همیشه شلوغ بوده، اعتراضات ادامه داشته. به نظر من کنترل از دست جمهوری اسلامی خارج شده. مجموعه کارهایی هم که برای کنترل کرده بود نتیجه عکس داد. مثلا ما یه خشم عمومی رو شاهدیم از پخش اعترافات اجباری، خشم مردم از سرکوب خونین زاهدان که واقعا نتونستن مردم رو قانع کنن که چرا ده ها نفر، قریب 100 نفر اونجا کشته شد، استفاده از کودکان فقیر برای سرکوب، بردن چند کیسه آذوقه، و این روایت یک فیلمسازی که خودش وابسته به حکومت بود، اشتباهی گرفته بودنش، که از وحشیگری های نیروهای یگان ویژه تعریف میکرد. همه اینا باعث شده که آنچرا که جمهوری اسلامی ظاهراً انجام میداد برای کنترل کردن یا برای کاهش خشم مردم، اونم نتیجه عکس داد و الان میبینیم شاهد یک پیوستن. میدونید اعتراضات، خب دانشجوها خیلی فعال بودن، ولی الان معلمان، دانش آموزان هم بهش پیوستن. به نظر من همجوری که عرض کردم، جمهوری اسلامی کارهایی رو که انجام میداد برای کنترل نتیجه عکس داد و در حال حاضر میتونیم بگیم که کنترل در دست معترضین هست. آنها الان دست بالا رو دارن، هرچند این اعتراضات هنوز سراسر ایران رو فرا نگرفته. هنوز مثلا ما از جنوب ایران، از خوزستان به اندازه مناطق مرکزی و غربی ایران اطلاع نداریم، ولی به هر حال شهرهای کلیدی مثل اصفهان، تهران به این اعتراضات پیوستن و خیلی شهرهای دیگه که من نمیتونم اسم ببرم.
آقای سیدی، من اشاره کردم ابتدای صحبتم با شما به روزنامه جوان. خیلی روزنامه جوان تیتری که امروز استفاده کرده تیتریه که میشه ازش معانی بسیاری رو استخراج کرد، با توجه به اینکه خب این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. پایان گمان زنی ها درباره درگذشت مهسا با گزارش فنی پزشکی قانونی. در تیتر درشتش می نویسه تبرئه پلیس و پایین تر در زیر این تیتر می نویسه حالا نوبت محاکمه بنوشته جوان، تهییج کنندگان به اختشاشه. آیا میشه پیام خاصی رو در این دید؟ وقتی مرور هم می کنیم در 88 هم ما شاهد برگزاری دادگاه هایی بودیم که منتقدان ازش به عنوان دادگاه های نمایشی نام بردن. این ادبیات واقعا در شرایط کنونی در 1401 و بعد از اعتراض های شهریور 1401 که امروز 16 مهر هم شاهدش هستیم، تا چه اندازه کاربردی میتونه باشه؟
بله، این روزنامه جوان که شما اشاره کردید به صورت تلویحی خانواده مرحوم مهسا یا ژینا امین رو تهدید کرده، حتی وکیلش رو تهدید کرده، و اینم دو روز قبلش برمیگرده به روزنامه شریعت مداری کیهان که گفته بود مردم رو تقسیم کرده بود 99% موافق رژیم و مخالفون رو 1% لقب داده بود. به نظر من این اگر پاسخ میداد، این تظاهرات الان وارد 23 روز خودش نمیشد. حتی این مورد اقدام روزنامه جوان رو هم باید به لیست عواملی که من عرض کردم که خشم عمومی رو بیشتر میکنه اضافه کنیم. من تصور میکنم این خشم از کنترل کردن جزاست جمهوری اسلامی خارج شده. حتی به نحوی میتونیم بگیم ممکنه فراتر از مرزهای ایران بره. ببینید الان در عراق تظاهرات هست علیه طرفداران جمهوری اسلامی، در بصره حکومت مجبور شده که ارتش رو بیاره به کمک نیروهای پلیس، در غزه مردم علیه حجاب موضع گرفتن، هم دختران دبیرستانی هم ما خانواده،
حتی سوریه رو هم داشتیم آقای سیدی.
بله، و در بیروت حمله شده بود به پایتخت، به سفارت جمهوری اسلامی. به نظر من سیر تحولات ممکنه حتی فراتر از ایران بره. مهمان برنامه‌تون قبل از من اشاره کرد به این که این پتانسیل بالایی که در شعار زن زندگی آزادی هست، تونسته حتی دهه هشتی هایی رو که غیر سیاسی هستن هم آنچنان به میدان بیاره. من تصور میکنم که مگر اقدامی صورت بگیره غیر قابل پیشبینی، اقدامی که تا حالا مثلا جمهور اسلامی نکرده.
من بذارین اینو ازتون بپرسم اینجا، چون آقای دکتر حاتم قادری اشاره کرد به این که حکومت زور داره ولی اقتدار نداره. واقعا چه گزینه‌هایی پیش روی جمهوری اسلامی هست در شرایط فعلی، و تا چه اندازه حکومت قادر هست که با دامن زدن به خشونت سیاسی و دولتی مانع به هر حال معترضان بشه.
آنچه را که آقای قادر اشاره کردن، زور و اقتدار، همون تعریف تفکیک کلاسیک قدرت و اقتدار هست. قدرت یک اقتدار بدون مشروعیت هست. واقعیت اینه که بله، جمهوری اسلامی الان هنوز نیروی سرکوبگر داره، ولی نه خودش و نه نیروی سرکوبگرش مشروعیت ندارن. دومک این قدرت به تدریج در فقدان مشروعیت تحلیل میره، ضعیفتر میشه. تصور من برای اینه که این روند مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی و از نیروهای سرکوبگرش یا روند از بین رفتن اقتدارش ادامه خواهد یافت. تصورم برای این که این سرکوب ها با توجه به وسعت ایران، با توجه به اینکه ایران یک کشور بسیار وسیعی، از ما صدها شهر بزرگ و هزارها شهر معمولی داریم، و با توجه به اینکه اعتصابات طیفایی رو شامل میشه که مثل دانشجو، مثل دانش آموز، مثل معلم، امروز ما برای اولین بار از اعتصابات وسیع بازاری شنیدیم، نه فقط در کردستان، حتی در شیراز، در تهران. اینو چجوری میشه با نیروی سرکوب کنترل کرد؟ صحبت از کنترل یک شهر یا یک استان نیست، صحبت از کنترل 88 میلیون انسانه که آمار آقای شریعت مداری رو اگر نمیگم برعکسش کنیم که 99% مخالفن، اما تحقیقات دانشگاهی جمهوری اسلامی یک ماه پیش نشان داده بود که 85% مردم ناراضی هستند، بیش از 70% آمادگی شرکت در تظاهرات و اعتراضات دارن، بیش از 7% آمادگی حضور در اعتراضات خطرناک رو دارند. این نتیجه یکی از تحقیقاتی بود که در یکی از دانشگاه‌های وابسته به ستاد نیروهای مسلح انجام شده بود، یک ماه دو ماه قبل از آغاز اعتراضات. به نظر من این سیاست جمهوری اسلامی تداوم نخواهد داشت، آینده‌ای نخواهد داشت، و اگر تجدید نظری کلان، نه تاکتیکی، در سیاستش انجام نده، جمهوری اسلامی خودش و حتی متحدینش در منطقه در خطر جدی خواهند افتاد.
بله، شنیدید همن سیدی بود که نگاهی داشت به اعتراض‌های اخیر، و پیش از همن سیدی هم همراه بودیم با دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و باز هم نگاهی کردیم به ابعاد مختلف اعتراض‌های سراسری در ایران که امروز 16 مهر ماه هم ما شاهد این اعتراض ها بودیم. 16 مهر ماه، فراموش نکنید که در ایران روز ملی کودکان هم بوده، و در روزهای گذشته همونطور که پیشتر هم گفتم گزارش هایی رسیده بود درباره استفاده از کودکان در قامت افرادی که در نیروهای حضور دارند، در بین نیروهای دولتی حضور دارند که با معترضان در خیابونها برخورد میکنند، و خب این مغایر پیماننامه هایی است که ایران در این زمینه امضا کرده. و از طرفی خانم مهتاب کرامتی که سفیر صلح یونیسف در تهران هم هست، در شبکه اجتماعی اینستاگرام خودشون گفته بودن که این مسئله رو به اطلاع یونیسف در تهران رسوندن و دارن این قضیه رو پیگیری میکنن، که باید منتظر موند و نتیجه پیگیری هاشون رو دید. اما لحظاتی پیش در تماسی که با افرادی داشتیم که در اعتراض ها حضور داشتند، خیابان شریعتی به سمت شمال، یعنی به سمت تجریش که میرین، کلیه نقاط حساس اونطور که گفته میشه ملتهبه، و ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه اصولا فقط ایستادن به کناری و محافظت از اماکن حساس رو به عهده دارن، و گروه فعالی که در به هر حال میدان هست برای مقابله با معترضان سپاه پاسدارانه که لباسهای رزمی تنشون کردن، و اونطوری که گفته میشه نزدیک تجریش به سمت ولیعصر شیشه های ماشین هایی که اعتراض میکردن و بوق میزدن خورد شده بوده. سپاه در میون از شلیک ساچمه ای استفاده میکنه، و همچنین پینت بال. و نکته دیگه ای که در این مشاهدات بوده این بوده که خیابان ولیعصر یا پهلوی سابق رو تاریکی فرا گرفته، مغازه‌ها خاموش کردن، چراغ‌ها رو خاموش کردن، و به هیئتی متفاوت این خیابون در اومده، و حد فاصله تجریش تا پارکوی هم گفته شده که تعداد ماشین‌هایی که مضروب شده بودن و شیشه‌هاشون شکسته بسیار بودن. این مشاهداتی بود که یک شاهد عینی با رادیو فردا لحظاتی پیش در میون گذاشت، که من هم با شما در میون گذاشتم، که در جریان آنچه که در خیابون‌های تهران پایتخت میگذره قرار بگیرید. گفته شده که در دانشگاه شهید بهشتی مدیران دانشگاه دست به اقدامی زدند که یک تریبون آزاد گذاشتن تا هم دانشجویان بسیجی و هم دانشجویان معترض بیان صحبت کنند، اما هنگامی که دانشجویان بسیجی رفتن و صحبت کردن، دانشجویان بسیجی رو معترضان با هو کشیدن بدرقه کردند. لحظات دیگر رو که سپری کنیم، یعنی حدود 5 ثانیه دیگه، مرداد میردامادی همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو با شما در